بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اصل واجب مشاهده قلبی حق تعالی بود که مطالبی رو از کتاب شریف تحریر رساله الولایه آیت الله جوادی خوندیم و یه توضیحاتی دادیم. تا به اینجا رسیم صفحه 459 فصل 3 جلد اول این تحریر رساله. در رابطه با شهود قلبی حالا یه بحثی دارن ایشون تحت عنوان 2.4 متعلق شهود قلبی عارفان ذات یا وجه. دو، مراد اهل معرفت از رؤیت و شهود خداوند بود که در این دو چند تا مطلب رو تذکر دادن، رسیدیم به مطلب 4 رو. حالا میخوام ببینیم شهود قلبی عارفان به چی تعلق میگیره؟ به ذات لایتناها و بسیط حق تعالی یا به وجه الله تعلق میگیره؟ تا کنون دانستیم که در میان عرفا و راهیان راه ولایت، یعنی همون راه شهود حق تعالی با دل با قلب که به مقام کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به میرسه، حدیث قرب نوافل، و راهیان راه ولایت و لقای حق تعالی که عمده این بحث رسالت الولایه راجع به همینه، لقای حق، شهود قلبی حق تعالی. هیچ کس بر این عقیده نیست که خداوند با چشم ظاهری دیده می شود یا حقیقت حق تعالی همون است که به صورت مفهوم خاص به ذهن انسان می آید. حقیقت حق تعالی اون مفهوم نیست، بلکه مراد همه اونها از رؤیت خداوند همون شهود قلبی است. از رؤیتی که عرفا میگن، رؤیتی که ما را لم اکن اعبد ربن لم اره که آقا امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام میفرمان، همون شهود قلبی. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و من. در مباحث آینده خواهیم دید که آیات و روایاتی که درباره شهود و لقای حق آمده نیز به امکان شهود قلبی و لقای حق تعالی حتی در دنیا دلالت دارند و برخلاف پندار منکران مقام ولایت و شهود خداوند، نیل انسان به رؤیت و لقاء الله در این آیات و روایات به معنای مرگ انسان، لقاء الله معنای مرگ نیست، مرگ انسان و حشر و حاضر شدن او به پیشگاه خداوند در قیامت نیست، به این معنی نیست. گرچه یکی مصادیقش هم همون قیامته، مرگه، چون اونجا مشاهده حاصل میشه. گرچه اون نیز مصداق بارز لقای الهی است. اینک تذکر این نکته بایسته است که شهود قلبی حق تعالی را مرز و قلم رویست. خب در چه مرزی، در چه قلم روی ما میتونیم شهود قلبی پیدا کنیم؟ یعنی هویت مطلقه ذات الهی و نیز اکتناه صفات ذات او که عین ذات خداست در دسترس هیچ کس نیست. هیچ کی نمیتونه به هویت مطلقه قل هو الله احد به اون هو پی ببره، اون مطلقه، هیچ حد و مرزی نداره، لایتناهاست، در دسترس هیچ کس اون عین هویت مطلقه نیست. و این دو منطقه، یعنی منطقه ذات و منطقه صفات ذاتی حتی از گستره شهود قلبی نیز بیرونن. هیچکی نمیتونه ذات لایتناهای خدا رو شهود قلبی پیدا کنه. این مطلب از سوی سلسله عرفای شامخ گران گذشته تا دو استاد خود راقم یعنی امام راحل قدس سره و علامه طباطبایی قدس سره تثبیت و تبیین شده که اون منطقه ممنوع است. کسی به ذات لایتناهای خدا نمیتونه معرفت پیدا کنه، شهود پیدا کنه. امام خمینی قدس رو در مصباح الهدایه در تعبیر لطیف می‌فرمایه کسی بخواد این مسئله ولایت رو تا حدودی براش روشن بشه، مسئله عمیقیه، یکی حداقل همین کتاب مصباح الهدایه امام رو با شرحش و یکی همین رسالت الولایه علامه طباطبایی با شرحش باید مراجعه کنه. حالا در مصباح الهدایه تعبیر لطیفی دارن از امام خمینی. ذات می‌فرماید ذات اقدس الهی معبود مشهود و مقصود هیچ پیغمبری نیست، چه رسد به غیر پیغمبر. ان الهویت الغیبیت الاحدیه یعنی همون ذات لایتناها و بسیط محض غیر معروفت لأحد من الانبیا والمرسلین، اون برای هیچ کی معروف نیست، قابل شناخت نیست هیچ کدوم انبیا و مرسلین. ولا معبودتون، معبود کسی هم نیست از عابدین و سالکین راشدین. ولا مقصودتون لأصحاب المعرفه من المکاشفین، حتی اونایی که اهل کشف و شهود هستن مقصودشون ذات لایتناها نیست. حتی قال اشرف الخلیقت اجمعین آقا رسول الله صلی الله علیه و ما عرفناک حق معرفته، یعنی ذات لایتناها قابل اکتنا، قابل معرفت نیست. ما عرفناک حق معرفت، حق معرفت اینه که انسانی بتونه به اون ذات لایتناها پی ببره، شهود کنه. و همچنین فرمود ما عبدناک حق عبادته، اون ذات لایتناها اون گونه که سزاوار و سایسته عبودیت هیچ که نمیتونه، حتی اشرف مخلوقات. میگه ما عرفناک حق معرفته و ما عبدناک حق عبادت. مصباح الهدایه صفحه 300. سخن علامه طباطبایی رحمه الله در تفسیر المیزان نیز این است که اما ذات المتعالیه این او ذات لایتنا فلا سبیل الیها، راهی به اون نیست. المیزان جلد 13 صفحه 302. در نتیجه این سخن که هر کسی خدا را به اندازه خودش میشناسد و در تایید اون خوانده میشود آب جیهون را اگر نتوان کشید هم ز قدر تشنگی نتوان برید. سخن اقناعیه، سخن برهانی نی، برای آرام کردن توده مردم مفید، اما این مطلب نه حکیم میپسندد نه عارف. در نزد اونها این مثال غیر ممثل است، این مثال آب جیهون غیر خداست، یعنی خداوند مثل دریا نیست، زیرا آب دریا حقیقت مرکبیه که سطحش غیر عمقشه، ساحلش غیر سطحشه، و از این رو میتوان به مقداری از اون دست یافت. اما خدای سبحان مثل آب جیهون نیست، مثل آب دریا نیست، حقیقت نامتناهیه و بسیطه، مرکب نیست که یه مقدارش آدم بتونه درک کنه، که شمال و جنوب و شرق و غرب و طرف و جزء و نصف و امثال اینا رو نداره. و به تعبیر دیگر حضرت امیر المومنین، به تعبیر حضرت امیر مومنان علیه السلام، حقیقت بسیط و نامتناهای خداوند اولش این آخرش و ظاهرش این باطن اوست. یعنی اینجوریه که جدا کنیم ظاهر و باطن، اولش و از آخر، مرکب نیست، بسیط. میفرماید امیر مؤمنان علیه السلام الحمدلله الذی لم تسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطن. هم مخصوص خداوندی است که هیچ حالی از حالات او بر حال دیگه سبقت نمیگیره، یعنی اینجوری است که اول باشه، اول بیاد بعد بشه آخر، و یکون اولا قبل از اینکه آخر باشه، ظاهر باشه قبل از اینکه باطن باشه. چند تا نقطه گذاشتن و کل ظاهرن غیره غیر باطن. خب هرچی ظاهر بود باطن نیست، الان ظاهر ما باطن ما نیست. و کل باطنن غیره، هر باطن غیر خدا ظاهر نیست، اما خدا هم ظاهره، در عین اینکه ظاهره باطنه، در عین اینکه اوله آخر، بسیطه، اول آخرش یکیه، ظاهر و باطنش یکیه، همه جا هست و همه ربط به او هستن، وابسته به او هستن. هر ظاهری رو میبینید ظاهر از خداست، خودش هیچی نداره. تو باطن هم که میری باطن هم از خداست، خودش هیچی نداره. چنین حقیقتی به هیچ وجه تجزیه پذیر نیست، بسیطه. پس تجزیه نمیشه که به اندازه تشنگی میتونیم مثلا استفاده کنیم، تا به مقدار سعی حکیم یا ظرفیت عارف قابل شناخت حصولی یا شهودی باشه، بلکه یا همه ی حقیقت او شناخته میشود یا هیچ. از طرفی چون نامتناهیه پس شناخت همه حقیقت اون محال، ما همه متناهی هستیم، متناهی که نمیتونی پی به نامتناهی ببرید، مثلا نامتناهی هرچی برید به انتها نمیرسید، در نتیجه هیچ شناختی از اون نمیتوان داشت. و این انقا شکار کسی نمیشود، انقا شکار کس نشود، دام بازگیر کنجا همیشه باد به دست است دام را. یعنی کسی را به هویت مطلق و کنه ذات الهی دسترسی نیست و تلاش حکیمانه و جذبه عارفانه برای شناخت حصولی و شهودی او بیهوده است. ذات لایتنها نمیشه، چنان که تعبیر نبوی سبحانک ما عرفناک حق معرفتک اول اللیالی جلد 4 صفحه 132، بهار و انوار جلد 68 صفحه 23. نیز معید استحاله همین شناخت است، این فرمایش آقا. بنابراین هویت محض یعنی ذات خدا موضوع هیچ مسئله در عرفان نیز نخواهد بود، تا چیزی برای او به عنوان محمول قرار داده و در باره وی حکم می شود، زیرا در هر قضیه و برای تصدیق به اون سه امر بایسته است. هر قضیه و تصدیقی سه تا امر داره: یک، موضوع محمول، دو، نسبت و رابطه بین اون دو موضوع محمول، سه، حاکم و تصدیق کننده بین همانی موضوع محمول. این در حالی است که حقیقت نامتناها و بسیط هویت مطلق موضوع و محمول و نسبت بین اون دو و حاکم و تصدیقگر رو فرا میگیره، چون لایتناهاست، پس موضوع رو میگیره، احاطه داره به محمول، به حاکم، اون کسی که حکم میکنه محمول رو برای موضوع و نسبتی که ما بین موضوع محموله، و در نتیجه مسئله ای نمیماند تا خدا موضوع اون مسئله قرار گیرد، همه جوره گرفته. اینجوریست که موضوع غیر محمول بشه، بشه محمول بری او هست، موضوع بری او هست، رابط بری او هست، حاکم بری او هست. پس موضوع قرار دادن هویت مطلق در یک مسئله علمی و عرفانی موجب قرار گرفتن امور سگانه در قبال و ردیف او و فرض موجود در ردیف موضوع و به تبع مستلزم محدود و متناهی دانستن وی است. اگر شما بیایی هویت مطلق و موضوع قرار بدی، تو یه معمولی برش هم کنی، این هویت مطلقه که موضوع قرار گرفته موجب میشه که امور سگانه در قبال و ردیف او، یعنی موضوع و محمود در ردیف هویت مطلق بشه و فرض موجودی در ردیف موضوع و به تبع مستلزم محدود و متناهی دانستن وی است. پس اگر شما اومدی چیز دیگری در کنار هویت مطلق قرار دادی، پس یک کناری هم داره، پس این هویت مطلقه محدوده، در صورتی که میگید هویت مطلق و نامحدود. به این درست نیست، چون اگر گفتی هویت مطلقه دیگه چیزی باقی نمونه کنار این تا موضوع بیاد، محمول بیاد، رابط بیاد، حاکم بیاد. اون چه پیرامون استحاله شناخت حصولی و شهودی هویت محض و موضوع نبودن اون در عرفان گذشت درباره، حالا ما الان اینجا گفتیم که و ذات هویت مطلقه نمیتونه موضوع باشه در عرفان و عرفان رو اون بحث کنه، چون موضوع و محمول اگه شد محدود میشه. در رابطه با ذات، صفات ذاتی هم این همون حرفی که در مورد خود ذات میزنیم، چون اونام این ذات هم و نامحدود و بسیط، زیرا صفات ذات نیز برخلاف صفات فعل این ذات از صفات فعل و از فعل ما انتظام میکنیم، اما صفات ذات این ذات هست. وقتی خدا خلق میکنه میگیم خالقه، وقتی خدا خلق نکرد میگیم اینو خلق نکرد. وقتی که شما یه موقع خالق هست یه موقع خالق نیست، الان خالق مثلا فرض کن نتیجه ما نیست بر بندگار متعال، یعنی پسر ما مثلا الان که نیستش، هنو خلق نکرده برو که. پس وقتی خلق کرد باید خدا متغیر بشه، یعنی یه موقع خالق هست یه موقع خالق نیست، یعنی این که در تغییر در ذات که محاله، ما اصلا ذات لایتنها و بسیطه. پس این صفاتی که اونی که در ذات حق تعالی هست علمه، قدرته، حیاته که منشه این افعال میشه، ولی این صفات فعل از خود فعل انتظام میکنیم. ترحمی به کسی میفرمد، میفهمد که رحمت کرد پروردگار متعال، غضب کرد، عقاب کرد، میگیم اینجا پروردگار شدید الانتقام شد مثلا. از این رو گستره نهایی معرفت حصولی و شهودار انشالله بحث صفات ذات و صفات فعل و اینا در خود همین بهار جلد چهارم میاد مفصل انشالله اونجا بحث میکنیم. در تجرید و در علم الیقین هم مفصل بحث شده، بحث کردیم قبلا. از این رو گستره نهایی معرفت حصولی و شهودی و نیز موضوع علم عرفان، پس چیه؟ وجه الله، نه خود ذات لایتناها. اون وجه الله چیه؟ همون فیض الهیه، همون ظهور الهیه که به تعبیر قرآن نور السماوات و الارضه، که از اون به فیض و ظهور الهی و به تعبیر قرآن کریم نور و سماوات و الارض یاد می شود. همه این واژگان به معنای نخستین ظهور، فیض، ظهور، نور، به معنای نخستین ظهور و تجلی هویت مطلق، هویت الهی تجلی کرد بر ما، جلوه کرد، وجهش رو به ما نشون داد. بچش کیه؟ اون اولین مخلوقشه که بکم فتح الله، بکم یختم الله، به یمنهی روز قلبرا، به وجودهی زبدت الارض و السما، که پروردگار متعال رحمتش در اون آبشار رحمت الهی قرار میگیره و همه جا میره. ما از اون طریق میتونیم با پروردگار، یعنی آیت عظمای حق رو میبینیم و خدا برامون ظهور میکنه. انا آیت الله الکبرا، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، همه 14 معصوم آیت کبرای حق هستن، نبع عظیم حق هستن که برخلاف خود هویت مطلق قابل شناخت و شهوده. یعنی ما از طریق اعظم آیات و اکبر آیات خدا رو ظاهر میبینیم، میبینیمش. در نتیجه آیم فقط خدا رو نشون میده، خود نشون نمیده که آیه است. آیه اصلا اگه خودش رو نشون بده آیه نیست، اگه امیرالمومنین خودش رو نشون بده آیه نیست، امیرالمومنین خدا رو نشون میده. مثل اینکه مخلوقاتی که ما میبینیم آیات کوچکی هستن که خدا رو نشون میدن. اونی که اعظم آیات، آیت عظماست، آیت کبراست، وجود مقدس، نور واحد، اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابله. در نتیجه قلم رو به شهود قلبی وجه الله و اسمای حسنا و صفات والای الهی است. نحن والله الاسماء الحسنا و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، ارکان و پایه های هر چیزی رو بینیم اسامی پروردگار، یعنی همه اشیا دارن خدا رو نشون میدن، آیات الهی هن. اون وقت یک آیه است که همه آیات از اونجا سرچشمه میگیره، اون وجه اللهه که در دعای توسل هم میخونیم یا وجیهن اندالله، یعنی همون وجه الله، اشفع لنا اندالله، یعنی اونی که واسطه ما بین ما و خداست و برکات الهی به واسطه اون به یمنه روز قلبرا چارده معصوم هن که یکا یک اونا میگیم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، یعنی واسطه شو برای اینکه پروردگار متعال ملوت کنه، رحمت کنه، آبشار رحمتش رو ما استفاده کنیم. در نتیجه قلم رو به شهود قلبی وجه الله و اسمای حسنا و صفات والای الهیست، انسان میتواند از ملک به ملکوت، یعنی از همین ظاهر اشیا به باطن اشیا که از طرف پروردگارن، و از ملکوت هم به مراتب بالاتر تجلیات، بالاتر تجلیات و اسمای الهی تا به وجه الله برسه. این مطلب با براهین عقلی ثابت شده و شواهد نقلی قرآنی و روایی نیز به روشنی بر اون دلالت دارن. حالا مسئله بعدی که اینجا مطرح میشه شواهد نقلی امکان شهود و رؤیت خدا، صفحه 463. در آغاز دانستیم که مقام دوم فصل سوم به سه مطلب محوری میپردازد. فصل سوم این کتاب رسالت الولایه که راجع به چی بود؟ راجع به اسرار خصوصی نبودن باطن و راه بردن به باطن، که گفتیم مخصوص انبیا نیست، شاگردان انبیا هم در حد خودشون میتونن به پیروی از انبیا این راه رو برند. در آغاز دانستیم که مقام دوم، یه فصل سوم، مقام دوم بحثای نقلی بود، ادله نقلی این مسئله که دیگران هم میتونن شهود پیدا کنن، به باطن عالم راه پیدا کنن، با عالم مثال و عقل و عالم اسماء و صفات و اینا راه داشته باشن. به سه مطلب محوری میپردازد این مقام دوم: یک، ادله منکران امکان شهود خدا; دو، مراد عارفان از رؤیت و شهود خدا; سه، ادله نقلی و شواهد قرآنی و روایی امکان رؤیت و شهود حق تعالی در همین نشأه دنیا برای همگان. در مباحث گذشته دو مطلب نخست مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. صفحه 453 ادله منکران امکان شهود خدا رو گفتیم، دو، مراد عارفان از رؤیت شهود خدا رو هم که قبلا بحث شد. در ادامه به نقل و بررسی شواهد قرآنی و روایی لقاء الله، حالا ادله قرآنی و روایش چیه و ادله مشهود بودن حق تعالی به شهود قلبی پرداخته می شود. این مسئله لقاء الله رو در کتاب لقاء الله مفصل مرحوم آیت الله العظما حاج میر جواد آقای تبریزی بحث فرموده. همچنین در کتاب شریف اربعین این بحث شده. در کتاب اربعین حدیث 28 رو مراجعه کنید. صفحه 451 کتاب شریف اربعین. بحثه خیلی جالبی داره. این داره باید ملاجعه فرمی. ما اگه بخوام بخونیم از اصل بحثه به حال میمونیم. الا این داره باید دقیقاً یکا یک چندین بارم بررسی بشه. مثلا کتاب مصباح الهدایه درسیه، کتاب رسالت الولایه درسیه. خب فعلا بحث راجب ادله نقلیه. نخست آیاتی که از قرآن کریم در رابطه با لقاء الله است و سپس روایاتی از اهل بیت علیهم السلام ذکر می‌شود. روایات نیز به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول در باره رؤیت فراگیر و همگانی است و دسته دوم در خصوص رؤیت و لقای خدا توسط معصومان علیهم السلام صادر شده. اون دسته اول راجب رؤیت همه انسان ها، دسته دوم راجب رؤیت 14 معصومان. لازم به ذکر است که آیات و روایاتی که در ادامه ذکر می شوند نیز بسان برهان عقلی مقام اول بیانگر ضرورت این لقا و رؤیته. این روایات نمیگه ممکنه لقا و رؤیت، بلکه میگه حتما لقا و رؤیت هست، نه امکانش، بلکه حتمیه، ضروریه. در حالی که منکران مخالف با اصل امکان این رؤیت و شهود به مخالفت می پردازند. بعضی هایی که اصلا میگن نیست، اینا این روایات میگه حتما هست، اونا که منکرن میگن اصلا نیست. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. یک نظر به پروردگار. نخستین دلیل قرآنی این آیه شریف است که در بهارم خوندیم، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، سوره قیامت آیات 22-23. یعنی در برابر بعضی از چهره هایی که در قیامت عبوس و غمگین و در هم کوبیدن. بعضی از چهره خیلی عبوسن در قیامت، ناراحت. چهره هایی هم اصلا خیلی شادمان. چهره هایی نیز در اون روز از شادمانی برافروخته و نورانی و با تلاوت هستن. وجوهن، وجوه، صورت هایی. یومئذ ناظره، با تلاوت، نورانی. این چهره ها نظر بر جمال پروردگار خود می نماید. الی ربها ناظره. چرا ناظر است؟ چرا شادمان و نورانی و با تراوته؟ چون به خدای خود نگاه می کنه، نظر می کنه و خدای خود را با چهره نه با چشم می نگرن. وجوه، نه عیون، وجوه به خدا نگاه می کنه تا او را ببینن. پس در این آیه سخن از نگاه با عیون و چشم سر نیست، بلکه سخن از مشاهده وجوه. وجوه یومئذ ناظره به معنای چهره هستی، نه صورت بدنی. یعنی چهره هستی هر اونهایی که دارن خدا رو نگاه تماشا میکنن و شهود میکنن، نه صورت بدنیشون، جسمیشون، روحشون. نگرش چهره و بچه قلب، قلب همون روح انسانیه. فؤاد و قلب و روح و اینا در قرآن به قول علامه طباطبایی یکیه. نگرش چهره و وجه قلب، غیر از نگرش چشم و همچنین غیر از توجه صورته، صورت ظاهری، این از وجه قلبی. در این آیه سخن از نظر و نگریستن است. الی ربها ناظره، نه خدا رو میبینه. بلکه نظر میکنه. این نظر با رؤیت فرق میکنه، نه رؤیت و دیدن. و چنان که در شرح دلیل چهارم خواهد آمد، نظر و نگریستن غیر از شهود و رؤیت و دیدن است. مثلا گفته میشه و نظر تو الیه ولم ارهو، نگاه کردم اما ندیدمش، یعنی چشم اون طرف کردم ببینم ندیدمش. نظر کردم یعنی به سمت او نگاه کردم ولی ندیدمش. پس نظر کردن و نگریستن در نهایت میتواند مقدمه و شرط لازم برای دیدن و رؤیت بشد، ولی از اونجا که صحنه قیامت جایگاه کار باطل و گزاف نیست و در آیه یاد شده سخن از نظر کردن گروهی از مردان الهی در اون روز به سوی خداست، پس این نظر کردن بیشک رؤیت و شهود را در پی خواهد داشت. اونجا که کار گزاف و نگاه کردن نظر کردن میبینه و آیه محل بس بر امکان پذیری شهود دلالت داره. این یکی از ادله که وجوه یومئذ نابره الی ربها ناوره، تا برسیم به دلیل دوم و شاهد قرآنی دوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.